میفرستم به آقای دکتر پرنگ گلاکوی عزیز. خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. درود بر شما.
درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون.
حالتون خوبه؟
بسیار بسیار.
کارنامه رادیو تا الان اگه میشه سریع بعد بریم سراغ امید.
بسته به این که معلمش کی باشه. اگر معلمش دوستان باشن صفر، اگه دشمنان باشن 20 بسته.
نه آقا میگم، نه خودتون چی فکر
میکنید؟ بسیار بسیار راضی جناب. بیش از همه راضی هستم از همکاران خوب و عزیز، برای اینکه واقعا نهایت کوشش رو میکنن در حالی که تمام مهارت ها و آگاهی ها رو دارن. و بعدم شنوندگان خوب و عزیز که به هر حال به دیگران درباره وجود رادیو خبر میده، چون ما انتظاری غیر از این نداریم و بعد این فرصت و امکان رو میدن دوستان بشنون. اگر خوششون آمد ادامه بدن، اگر نه که همون چیزایی که میشنیدن رو بشنون.
تبریک میگم.
قربان شما.
امید آقای دکتر، گفتمانی که گفتمان محورینی که خود رادیو در نظر گرفت و خود شما، طرح مسئله امید بود، اینکه مردم راجبش فکر بکنن. میخوام ببینم که واقعا وقتی میگیم امید یعنی چی، عنصری به نام امید تو وجود ماست، یه پدیده شیمیایی در مغز ما، این چی که در ما انگیزه ایجاد میکنه، ما رو به حرکت وامی داره، محلش کجاست، چیه؟
اگر من شما بپذیریم که یه حالی، یه احساسی، یه نظری، یه عقیده‌ای به اسم امید یا ناامیدی وجود داره، حتما یه جایی تو مغز داره و یه فعل و انفعالات بیوشیمیایی و الکتریکی رو به دنبال خودش داره. هر وقت حتما، یعنی همینقدر که یه چیزی برای من و شما یه حالی رو به وجود داره، چون مفهوم امید یه عقیده است، یه نظره، یه انتظاره، یه باوره، یه فکره، یه احساسه که برخی از اوقات اون زمانی که در مسیر مثبت و بهبودی و بهتر شدن و روشنایی میشه آدم امیدوار، وقتی در مسیر تاریکی و از هم پاشیدگی و به هم ریختگی میشه ناامیدی. و در نتیجه این دوتا موضوع اصلی و اساسی هم طور که بارها هم خدمتتون عرض کردم، مطالعات علمی که اتفاقا اشاره شما میتونه به اون باشه، نشون میده که ماجرای امید و خوشبینی و مثبت بودن و اعتماد به نفس مثبت و پشت کار داشتن و امنیت و آرامش و پایه همه اونا اطمینان، در 14 ماه اول در مغز انسان شکل و فرم میگیره و نتیجه گیریست که
همه به هم مرتبط هم؟
همه به هم مرتبط هم 14 ماه اول هم. یعنی اون چیزی که در حقیقت اون میشه گفت 9 تا جنبه‌ای که در انسان در 14 ماه اول شکل و فرم میگیره، پایش تراست و اطمینان، امنیت، آرامش، امید، خوشبین بودن، مثبت بودن، پشت کار داشتن و نتیجه عملی اون اعتماد به نفس مثبت که فرد به اینجا میرسه که من میدونم و میتونم، در حالی که اعتماد به نفس منفی میگه من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین پایه های مسئله اونجاست. نتیجتاً شما من بفرمایید یه آدم 30 ساله 60 ساله رو میبینم امیدوار، به من بگید یه نتیجه بگیر، با سرعت میگم 14 ماه اول خوبی داشته اگر امیدواره، اگر ناامیده 14 ماه اول بدی داشته. این حتما به نظر من اونجا نشسته در بیش از 90% موارد. مثلا وقتی استالی اشاره بفرمایید که خیلی امیدواره و یا خیلی ناامیده، من میگم شیرخارگی خیلی خوب یا خیلی بدی داشته. برابر این پایه های مسئله قبل از حتی مرحله کلامی و وربالی که معمولا بعد از 2 سالگی معنی پیدا میکنه، مفهوم حسی داره، احساسی داره، برداشت داره، دریافت داره، نتیجه گیری داره که ما در اون دوران میکنیم و بعد باید زندگی میکنیم. درست پس اینمونه که شما چقدر هوا رو تاریک میدونید یا روشن، و بعدم آیا به وجود چراغی باور دارید و نوری باور دارید یا نه، و بعدم فکر میکنید با گذشت زمان اوضاع بهتر میشه یا بدتر. این اون مفهوم کلی است.
خب برای دیگه باز همه چی برمیگرده به پدر مادر. یعنی اگه پدر مادری بدونن که تو اون 14 ماه چه نقشی میتونن داشته باشن، نقش مهمی، و بعد انصراف بدن از اجرای این، نه به نظرم تبهکار و جنایتکار.
خب به همین جهت است که پدر و مادر یا خادمن یا خائن. و اشکال کار این است که وقتی که خائنن بیش از همیشه فکر میکنن خدمت کردند و زحمت کشیدن، گرفتاری کار اینجاست و بنابراین نیت هست، انگیزه هست، هدف هست، چون محتوا نیست نتیجه اون میشه که من و شما بزرگ میشیم و ناامید و مایوس و گرفتار. البته یه حالتی هم غیر از این ماجرای امیدوار یا ناامیدی وجود داره که به دلیل عدم توجه به واقعیت و پذیرفتن متناسب مسئولیت میتونه تبدیل بشه به اون چیزی که بهش امید واهی میگیم یا فالس هوب، یعنی یه توهم، یه تصور از اینکه یه چیزای خوب میشه که هیچ وقت خوب نمیشه و از اینکه یه کارایی رو میشه کرد که به یه نتیجه برسه که اصلا هیچ وقت از اون طریق به نتیجه نمیرسه. من نمونه برجستش باز همین امروز بانوی ارجمند روی خط آمدن از اروپا، 25 سال بود ازدواج کردن، یه فرزند 20 ساله، 23 ساله یک فرزند 24 ساله داشتن و امیدوار بودن به اینکه یه چیزایی که از نظر من از آغاز معلوم بود هرگز خوب نمیشه و درست نمیشه، اینا حتما به گونه‌ای که ایشون دلشون میخواد میشه و هنوز بعد از 25 سال از نظر من دست از این عقیده و باور بر نداشته بودن. یه اصطلاحی هست که ما بهش میگیم toxic guilt که معمولا بین ستاشه، یعنی گناه مسموم، و قصد از گناه مسموم احساس قدرت در شرایطی که قدرتی نداریم و احساس توانایی است در حالتی که توانایی نداریم و یه برداشت و دریافت غلطی است که من با تغییر رفتارم، تغییر رفتار دیگری رو یا احساس مرشد. دیگری رو، یا من با تغییر احساسم احساس دیگری عوض میکنم که هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده این اتفاق بیفته. یعنی شما با مهربونی نمیتونید نامهربان رو مهربون کنید و هرگز قلب سخت و سنگ کسی رو با محبت نرم کنید. اگرم یه روزی نرم شده به خاطر کار شما نبوده، دلایل خاص خودش داشته. بنابراین یه چیزی به اسم فالس هوپ وجود داره. حالا اینجا اون گرفتاری است که برخی از باورها و اعتقادات سرکلهشون پیدا میشه و یه توهماتی رو اینجا مطرح میکنه. نمونه برجستش یه واژه خیلی شایع هست که خواستن توانستنه، در حالی که ابدا خواستن توانستن نیست و بسیار این باور مثلا اگر عمیق و سنگین در ما باشه خطرناکه. تا اونجایی که شما وقتی نگاه میکنید تمام آدمای معتاد، حتی مطالعات واقعا در مرز 100%، آدمای معتاد آدمایی هستن که معتقدن خواستن توانستنه و اصلا به همون توهم خودشون درگیر اعتیاد کردن و با همون توهم همیشه بعد از 20 سال یا 40 سال
باهم خواست می‌ذارم که منه.
دقیقاً. یعنی این فکر خواستن توانستن، در حالی که خواستن در تعریف درست آفریدنه و برای آفریدن شما باید همه کارا رو انجام بدید تا بتونید بیافرینید و این وقتی است که همه چیزی که واقعی است باید انجام شه. درست مثل این که اگر استالی بخواید با کسی تلفنی صحبت کنید باید حتما تلفن رو بردارید و همه شماره ها رو بگیرید. شما اگر اینجا که ما معمولا 10 یا 11 تا شماره رو میگیریم یا 1 رو میگیریم بعد اریا کد و بعد 7 تا شماره رو که 11 شما 10 تاشو بگیرید هرگز به اونجا وصل نمیشه، یکیشو عوضی بگیرید هرگز به اونجا وصل نمیشه. بنابراین خواستن آفریدنه و آفریدن یعنی رعایت همه اصولی که وجود داره. این حرف بسیار میتونه خطرناک باشه وقتی که ما بگیم خواستن توانستن، اون وقت فکر کنیم هر وقت بخوایم میتونیم، در حالی که شما نگاه کنین ما هممون چقدر چیزا خواستیم و نشده. پدر و مادری که دلشون می‌خواستن فرزند خوبی داشته باشن ندارن، ازدواجی که قرار بود خوب باشه نشده، خواستنی که ما دلمون می‌خواسته در امن و امان باشیم نبوده، آرزویی که برای دیگران داشتیم اتفاق نیفتاده چون خواستن توانستن نیست. اخیراً یه بازی دیگه ای هم پیدا شده و اون نیست که خواستن اصلا داشتنه، یعنی شما فقط بخواید خواهید داشت. این آمده زیر یه چتری تحت عنوان Law of Attraction، یعنی آدم ها اگر واقعا یه چیزی رو بخوان اون چیز رو خواهند داشت و این توهم و تصور بیمارگونه از نظر من دور از واقعیت. به همجاست که اگر فرض بفرمایید فیلمی بیرون آمده به اسم سیکرت که شاید عرض کردم خدمتون آدمی که مسئولش بود و اینا درست کرد یه ماه و یه ماه و نیم قبل از زندان آزاد شد برای که موجب قتل مرگ 3 نفر شد به عنوان قتل غیرعمد در همین بازیایی که زیر چادر در فینیکس آریزونا اون رو انجام داد. یه چنین آدمایی باورشون اینه که اگر شما فکر کردید که برای شما چک میاد از یه جایی
میاد.
یه چکی میاد، هنوز من ندیدم کی تا حالا چک بهش رسیده از جایی نامه یا اگر شما فکر کردید صورت حساب میاد از یه جایی صورت حساب میاد، حالا کی از وسط مثلا میلیون ها نفر مردم امریکا که اینجوری فکر کرد صورت حساب میاد یه صورت حساب اومده از یه جایی که نمیدونه چی و مثلا پرداخت کرد. یعنی ببینید
اعتقاد به عالم غیب،
یعنی باورهای عجیب و غریب، یعنی یه تصوری که خواستن توانستن یا خواستن ما طوری است که قوانین و قواعد طبیعت رو به هم میریزه و عوض کنه. اینو به اون دلیل عرض کنم که امیدواری همچی کسی نیست. این آدم به اصطلاح ملنگ و مشنگه و ارتباطش با واقعیت از دست داده و اسم این امیدواری نیست. امیدواری چیز دیگه است.
حالا مطالعات شما چی میگه؟ چرا اینقدر ما مردم ناامیدی هستیم در جمع؟ یعنی در قیاس با خیلی ملت‌ها هستن که خیلی امیدوارن. آمریکایی‌ها این خصوصیت رو دارن، یعنی در بدترین شرایط هم بلند میشن و به حرکت ادامه میدن. چرا این ناامیدی در ما ناشی از همون 14 ماهگی است؟ ناشی از مصائب و مشکلات تاریخی ماست، در ما موندگار شده، رسوب کرده،
همه چی هست؟ ببینید
ترجیح بستا... همه اینا
آخر رسیدن به یه نتیجه است. در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. وقتی که شما در یه نظامی زندگی
شما که با شعر میانه ای نداشتی
الان
از تو خواهش کردم اول برنامه یه شعر بخونی خواهی همینه میخوندی چی بیشه؟
بله این همینجوری آمد خودش. عرض کنم که شما وقتی در یه جامعه ای زندگی میکنید که از قبل شما میگن اصلا شما با چی باور داشته باشید، به چی اعتقاد داشته باشید، بعد چگونه عمل کنید، حتی چگونه تظاهر کنید، چگونه نمایش برید، چگونه لباسی بپوشید، چگونه حرفی بزنید، اصلا با بزرگتر چی حرف بزنید، تو خونه چه کار بکنید، پاتونو دراز بکنید یا نکنید، جواب بدید یا ندید، بعد صبح تو غروب دارن به شما میگن این کارو بکن و این کارو نکن و اسمش هم یه فریضه میگذارن که صبح تو غروب قراره همه تو کار هم دخالت کنن. نتیجه اون چیزی میشه که تازه تو امریکایی که این همه اشاره فرمودی آزادی است، مطالعات نشون میده 25 دفعه مادرها به بچه میگن نه، یه دفعه میگن بله. حالا ما رو که ببینید کجاییم دیگه. بنابراین من شما صبح تو غروب فقط به اون میگن نه. دنیا دنیای قید و بند و محرومیت. ما یه اصطلاح قشنگی در زبان فارسی داریم، میگیم طرف از قید حیات نجات پیدا کرد. یعنی ما تو زندان زندگی بودیم. یعنی خیلی اصطلاح جالبی است. یعنی ما فقط تو بند و زندانیم و بنابراین ما تنها چیزی که میشنویم نه. و به همین جهت است که میدونید بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی کودک دو تا آپشن، دو تا راه مغزش پیدا میکنه. یکی این که آغازگر باشه و خلاق، اینیشیتیو و کریتیو بودن، اگر نه گرفتار شک و شرم میشه.
مثال بزنید
فرض کنین شما بیاد یه مقدار بچهای کوچولو رو بگذاریدشون و بهشون بگید که اینجا تو این اتاق بازی کنید.
خب
بلافظه کاری که میکنن، یکی مثلا ممکنه پیرنشو در بیاره وسط دو تا صندلی بگذاره بگه اینجا خونه ای ماست، بعد حالا من میشتم شما به عنوان مهمون بیاید، بعد اونا به عنوان مهمون میاد، بعد در میگه بفرمایید تو، بعد میشینه، بعد میگه حالا براتون چایی میریزم، با دستش مثل که از قوری داره میریزه، بعد میده، بعد شما میگی خب اینا کاری است که ما آدم آغازگر و خلاقه، برای که از هیچ چیزی درست کردی. در حالی که وقتی من و شما در کودکی به اون اجازه این حرکت رو نمیدن، این آغازگری و خلاقیت رو نمیدن، تبدیل میشیم به یه موجودی که دائما میخوایم با قید و بند زندگی کنیم. یه عده‌مون که زیر فشارهایی هستیم، که اتفاقا دیروز خانمی روی خط آمده بودن که مادر من به من در جهت درس و اینام چه میگفت، تازه 4 سالی بود به امریکا آمده بودن، صبح تو غروب تو باید نمرت این باشه، رفتار دین باشه، باید سلام اونجوری میکردی، باید اونجا میشستی، نباید میرفتی، نباید جواب میدادی، جوابت کم بود، جوابت زیاد بود، اونی که به تو گفتن تو باید مثلا اینو میگفتی. بنابراین ما تبدیل میشیم به یه موجوداتی که صبح تا غروب باید مواظب باشیم که مبادا اشتباه کنیم.
اسم شما دکتر هولاکویه میدونم، ولی به همه تفاصیل باید آگهیار گوش کنیم.
بله خب زور شما زیاده جامعه باید چه کار کنم.
با برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مربعهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجاع پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستی؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137.
شان فرهمند. سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
اگر نبودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت. حالا داشتم با دکتر هولاکویی صحبت میکردم راجع به رفتار پدر مادرها امروز روز و قیاسش با گذشته. خیلی فرق کردن، خیلی فرق کردن. از این بابت واقعا باید دکتر تبریک گفت و معلوم میشه که سخن گفتن اثر داره، واقعا اثر داره. یعنی اگه مردم بدونن که شخصیتی هست که کارشناس این قضیه است داره از سر دلسوزی راهنمایی میکنه اونها رو، چون که ایشان مثل اینکه امروز هم با یک شخصیت حزب‌اللهی بحث و گفتگو داشتن، گفتن حرف درستی هم زده دکتر که آقا یکی از اون رادیو تلویزیوناتو تو ایران به ما بدید یک سال، مطمئن باشید خیلی از مشکلات روی روانی مردم حل و فصل میشه و گرفتاری های درونیشون.
من البته اون چیز قسمت دومی که فهمیدم درسته، ایشون معتقد بود که مسائل مذهبی ما باعث گرفتاری است و ما نمیتونیم تکون بخوریم. عرض به این بود که نه اون تکون میشه، نه ایشون اتفاقا ضد اون باور
بود.
نخیر
آیا با قدرت ارادی یه نفر که حالا ناامیده میتونه بگه من از این لحظه میخوام امیدوار بشم، میخوام دوباره امید رو در خودم بدم، موفق میشه یا زور زیادی داری میزنی؟
نه کاملا موفق میشه، علتش هم خیلی روشن کاملا. ببینید جام میبودی، اینا تصمیم های کودکیست که انسان فقط کافیست با واقعیت ها آشنا بشه، رعایت واقعیت رو بکنه، کارش درسته. مثال من ببینم دنیا چگونه است، این دنیایی که این گونه هست اگر از این راه برم به اون نتیجه میرسم، میشم امیدوار. یعنی فرض بفرمایید هستالی به من بفرمایید خیلی دلم میخواد برم سان دیگو،
خب
منم خدمتتون عرض کنم از اینجا تا سان دیگو 120 مایل در یه شرایط عادی با 2 ساعت میشه رفت، مشروط بر این که من و شما سوار اتومبیل بشیم از اینجا 405 یا 5 ساوتو بگیریم بریم سان دیگو، من و شما سوار ماشین میشیم و میریم و میرسیم. شما وقتی 500 تا از این اتفاقات افتاد از ناامیدی در میایید، یعنی شما به این نتیجه میرسید که جهان قاعده و قانون داره، مهم اون شناخته و بر مبنای اون عمل کردن. اون نگاه که من هرگز به سان دیگو نمیرسم، اصلا کی گفته چیزی به اسم سان دیگو وجود داره؟ کسی دلش نمیخواد من در سان دیگو باشم ولی من در لس آنجلس میذاش، همش یه توهم کودکانه است که با واقعیت ها نمیخونه. به همین جاست که بزرگترین عاملی که امید رو در آدما به وجود میاره اینه که ما هدفهایی رو واقعی مشخص کنیم، استراتژی برای رسیدن بهش رو معلوم، اونو ببریم و به آخر برسیم. اگر این گونه باشه بعد از یه مدتی این تجربیات خوب اون نظام رو ذهنی رو به هم میریزه، یعنی حالا دیگه کارا شدنی است و انجام میشه اونها رو داد. به همین دلیله که فرصت‌های بعدی میتونه تغییرات رو در ما به وجود بیاره. ببین قاعده مغز چیه جناب میبودی؟ من مغزم رو عوض کنم رفتارم عوض میشه، رفتارم عوض کنم مغزم عوض میشه، بنابراین این رابطه
متقابله،
کاملا دو جانبه است و به همین دلیل است که شدنی است. اینی که من همیشه عرض کردم به آسمان میشه رفت فقط اگر پله داشته باشه.
درست.
و روزی که شما یه هدف این چنین دور رو مشخص کنید ولی براش پله‌ای بگذارید که خیلی راحت از یه پله میشه رفت یه پله دیگه، پس بنابراین ما به همه جا میتونیم برسیم. مهم اینه که واقع بینانه هدف رو مشخص کنیم، استراتژی یعنی نقشه و طرح و برنامهش رو بریزیم، حاضر باشیم عمل کنیم، جواب میده و نتیجه بده. اینه که برخی از اوقات آدما رو میبینید در پایان کاری که خیلی مهم نیست انقدر خوشحالن، یعنی هر تا مثلا فرض کنید شما یه روز بگید من میخوام امروز من غذا درست کنم، بعد وقتی مثلا غذا رو درست میکنید میکشید میارید رو میز میگذارید، موضوع اصلا غذا نیست، موضوع اینه که شما یه کاری رو انجام دادید. لذت اصلی و اساسیش در اون جدالی است که من با خودم همیشه کردم که نمیشه حالا میبینم شد، و این اون احساسی است که آدم ها پیدا میکنن. چرا اینقدر ورزش مهمه؟ برای اینکه به آدم ها نشون میده میتونن. چرا یه عده‌ای که مثلا شروع میکنن به ویولون زدن یا پیانو زدن احساس خوبی میکنن؟ برای اینکه ببینن منی که نمیتونستم حالا میتونم، حالا دارم باز بهتر و بهتر میشم. مسئله رشد است و به همین جاست که تو این گونه موارد فقط راه ها رو باز کنیم، درها رو باز بکنیم و آدما واقع بینانه ببینن. نتیجتا همه آنچه که در مغز هست رو میشه تغییر داد، ولی از راه درستش که قانون طبیعت و قانون مغز اجازه میده.
جالبه. حالا میخوام ببینم که آیا کسی که ناامیده الزاما افسرده هم هست یا نه؟ ممکن ناامید باشه افسرده نباشه.
خب میشه گفت افسردگی یه بیماری است که مثلا من برایش 30 علامت قائلم، وقتی 15 داشت به مدت اقلن 15 روز باشه اون فرد میشه افسرده.
عشان.
بنابراین از نظر علمی
چی
شما...
بگید ببینم 15 تا که من
مطلع... نه از اون 30 تا 15 تا
شد
فرض کنید نه 30 تا شم حتی لازم باشه بدم میگم بتام اشاره کنم. 3 تا علامت فیزیکی داره معمولا افسردگی، وقتی دیپریشنه، 1 مشکل کم انرژی بودنه یعنی سطح انرژی پایین میاد، 2 مشکل خواب و بیخوابی پیدا میکنیم، 90% بیخواب میشن، 10% خواب بیشتری میخوان، 3 مسئله اشتها پیدا میشه، نزدیک 90% وزن از دست میدن با افسردگی، 10% وزن اضافه میکنن. بنابراین شما 3 تا علامت فیزیکی رو اینجا خواهید داشت. دوم کارهای لذت بخش دیگه براتون جالب نیست، رفتن مهمونی، رفتن خرید، دیگه براتون جالب نیست، حوصله مهمونی یا خرید نرید، کارهای عادی که برید دوش بگیرید که قبلا با انجام میدید حالا دیگه براتون سخت میشه، حوصله این که برید حمام
سخت میشه آدم.
خب حالا شلختگی رو یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید که یک کسی هستید که احساس میکنید ارزشی ندارید، اهمیتی برای خودتون
در پوششتون اثر میذاره،
معلوم خودتون رو کوچک میبینید، بنابراین حالا کثیفم بودم چیزی از این بدن لباس کثیف من از این بدن کثیف من بدتر نیست، پس بذار عوضش هم نکنم، مهمم نیست چی پوشیدم. فکر من شروع میکنه به آهسته شدن، یعنی وقتی میخوام فکر کنم میگم آهسته فکر کنم، زبون من لغات رو آهسته میگه یا چون انرژی نداره مونوتون میشه، یک دست و یک نواخت میشه، توجه و تمرکز که باید داشته باشم اون رو از دست میدم، وقتی راجع به این موضوع فکر کنم زود میرم سراغ موضوعهای دیگه که قبلا این گونه نبوده، آدمی هستم که از یه چیزایی نگران و مضطرب میشم که قبلا نگران و مضطرب نبودم، یه چیزایی من رو اینقدر برمیانگیزه که من رو به عصبانیت و عصبانیتی که حالت ریج یا انفجار داره پرخاشگری میرسونه، تمایلی پیدا میکنم به این که از همه دوری بکنم، یعنی اگر مجبور حتما یعنی کوشش میکنم هیچ جا نرم، بعدم اگر میرم دیر برم، بعدم از اونجا زود بیام بیرون، وقتی هم که میرم اونجا درگیر نشم چون حوصله چیزی و کاری ندارم، گرایشی پیدا میکنم نسبت به مشروب، مواد مخدر، سیگار، برخی از اوقات فکرایی میکنم در جهت مثلا مرگ و مردن و مرده ها، و بنابراین پس از وقت مردن برام معنای نخواهد داشت، من حالا
ساکت هم میشه داره
حتما ساکت. اصلا نمیخواد حرف بزنه برای که تو دنیای ذهنی خودش جداله. ببینید جام به میبودی افسردگی برخی از وقت یعنی همه انرژی من اینقدر صرف جدال درونی میشه که من اصلا صدای بیرونی نمیشنوم. ببینید روزی که من و شما با درگیر یه جنگ داخلی میشیم تا مرز 350 کالری در ساعت ما مغزمون مصرف میکنه، تا اونجایی که هیزم شکنی اینقدر که میگن معمولا سخت ترین کار اینقدر انرژی مصرف نمیکنه، یعنی من از پا در میاد. چرا آدم افسرده بی انرژی؟ برای که انرژیش انقدر در جدال کوچه. درست میمونه که شما دو تا اتومبیل روبروی هم بذارید روشن کنید و گاز بدید، اتومبیل حرکت نمیکنه تا بنزینشون تموم بشه، یعنی اگر ولشون کرد با سرعت 100 مایل میرفتن، ولی چون روبروی هم ایستاد، نه تصادف کرد، روبروی هم ایستاد، ایشون تکون نمیخورن، و این اون جدال درونی است. حتی از نظر علمی افسردگی وقتی است که من و شما زنده به گور میشیم، یعنی میریم تو قبرستان خاک و بریزیم، برای که امیدی نیست که اشاره فرمودید، آرزو دیگه به اون صورت معنایی نداره، تمایل جنسی
آرزو مندیر میذارن که
کامل اصلا براش معنی نداره، یعنی سقف آسمون رو سرشون خالی
میشه
و حتی میفته و چراغ‌های آسمون خوشو، تمایل جنسی درشون نیست، اصلا میل جنسی نیست، وگرم بخوان آمادگی ندارن، به دارو جواب میدن، یعنی همین خودش نشون دهنی افسردگی، یعنی وقتی شما به بیمار افسرده دارو میدید حالش خوب میشه نشون میده افسردگی بود، برای که اگر افسردگی نبود جواب نمیداد. توهماتی پیدا میکنن، وهم، یه چیزایی، بعد برخی از اوقات فکرهای باطل دارن، یعنی در مقابل ایلوژن دلوژن دارن، نوع شدیدش میشه هالوسینیشن یا هزیان، یعنی یه چرت و پرتایی هم حالا دیگه میگن
به خودشون
راجع به همه چیزی، چیزایی میبینن،
به خودشون میگن و به دیگری میگن،
نه قصدم از چرت و پرت یعنی باورهایی که واقعی نیست، مثلا من احساس میکنم مثلا روح تو این خونه است، یا مثلا احساس میکنم که یه منو دارن تعقیب میکنن، من فکر کنم دورمین گذاشتن من دارم، یعنی حالتهای سایکاتیک
یکی داره موارد... صدامون ضبط میکنه،
بله خب اونها که حالتهای شدیدی است که توی افسردگی هم دیده میشه، علاوه بر شخصیتهای پارانوید یا اصلا آدمای اسکیزوفرنی، در همجاست که برخی از اوقات
این وسواس دارن اینا دچار افسردگی هستن، خیلی آدم میبینه در طول روز دارم چه
چون جام میبود. اینجوری نگاه کنید، رویه دیگر افسردگی همیشه استرابه و استراب علت اصلی و اساسی وسواسه، یعنی شما هر وقت وسواس میبینید شما به یک بار استراب و وحشت دارید، استراب و وحشت تبدیل میشه به گیر دادن به یه موضوعی برای که مغز رو آروم کنید، و بعد اگر کم بیاری درگیر رفتار اجباری میشه یا تکراری میشه، یعنی من حالا درگیر میشم مثلا در رو هی چک کنم یا هی دستم رو بشویم یا هی مثلا کالری هر چیزی رو اندازه بگیرم یا هی جایی رو هی تمیز کنم، یعنی همه اینا، یا تو دستشویی بگیرم یه ساعت دو ساعت بشینم برای که خاطرم آسوده بشه، همه مدفوع از بدن من میره، برای که بدن من کثیفه، هنوز باید چیزای توش باشه.
عجب.
یعنی میبینید شما اینا وسواسی است که من گیر میدم. عجب. یا همه چی باید مرتب و منظم باشه، اگر ظرفا سر جاش نیست، اگر گلدون وسط میز نیست، یه اتفاق بزرگ و بدی افتاده. خب اینا همه اون چیزاییست که علاقه. کنار این افسوری و بنابراین وقتی از این سیتایی که من تو سی دی ویدی افسردم 15 تاش از 15 روزم طول میکشه، شما میتونید رفته، ولی اگر دو روز بیاد چهار روز بره یا چند تاش باشه نیست. خفیفش بهش میگن دیسفایمیا، افسردگی خفیفه، ولی حالا اون قصه دیگریست.
خیلی لطف فرمایید، هفته دیگه دنبال کنیم برنامه رو. بعد می هفته دیگه خیلی فاصله میفته. فردا وقت داری؟
نه جناب، من فردا پنجشنبه از این جلسه حضور تو خواستم، چون تلویزیونم دارم معمولا.
درسته.
اینکه وقت این همه شما دوستان
خیلی فاصله میفته.
شما ببینید جام می بودی، بذار اجازه بدم الان صحبت آقای دکتر صدرالدین فوق العاده بود. یعنی مثلا گریم گرفت اون اتاق. واقعا یعنی یک کسی درباره مرگ استادش این چنین و کاخورش هم معلوم بود بعد از سالها تحت تاثیر قرار گرفتن و یه صفا و پاکی و یه توانایی های فوق العاده این مرد داره.
خیلی فوق العاده. خیلی من تشکر میکنم از شما، از اینکه چنین وسیله فوق العاده رو ایجاد کردید. این همه مردم روزش داره، این همه ارتباط ایجاد کردیم. امروز آقای دکتر الهی چیزایی به من گفتن که یه کمی سرم بیشتر رفت بالا. گفتن که از ایران تماس داشتن، آدم های گم شده رو پیدا کردن از طریق همین ارتباط هفته یک دفعه یا دوستان اهل این کار. خلاصه همه که منو میبینن واقعا وقتی راجب رادیو صحبت میکنن آدم احساس بزاد بهش دست میده. و ما از شما صمیمانه سپاسگزاری به خاطر همین زحماتی که کشیدید و تشکر از دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز. و اما خواهش میکنم با یک شعرشون برنامه رو بتم بفرم. خواهش میکنم، ولی چی میشه؟
باورم کنید
سخن آسمون میاد زمین، شعر شما بخونید.
جا ببینید با
همون چی گفته، همون رو دوباره بخونید.
اون که اصلا یادم میشه.
بفرمایید.
باورم کنید
همه الان منتظرن میکنید شعر بیچیر از زبان شما بشتر.
از زبان شعر
بفرمایید.
بذار چون تو مایه
تو جرسه
نه اونو یادم پرد. نه اون مایه چون چیزو فرمودید اشاره به امید و ناامیدی کردید، اون شعری که کمی هم شاید اشکال شعری داشته باشه که چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد. در و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چراها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشه.
چقدر مالی، چقدر استخوندار. چرا گفتید عیب داره؟ نه خیلی فایدم درست بوده همه چیزی. تشکر میکنم از شما.
از شما
فرود خانم خیلی سپاسگزارم. خداحافظم یارانم تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر.
نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا کردم. بگو کجا رها شدی، بگو کجای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم.